أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در سیره متشرعه بود، به مقام سوم رسیدیم. در مقامات قبلی ثابت کردیم که سیره متشرعه حجیت و اعتبار داره و سه دلیل برای حجیت و اعتبار اون اقامه کردیم. در این مقام سوم میخوایم بحث کنیم سیره متشرعه مستحدثه هم حجیت داره. مثلا الان متدینین زمان ما، متشرعه در زمان ما، اگر یک سیره و سلوکی داشته باشن، آیا این حجیت و اعتبار داره؟ میتونیم ازش حکم شرعی رو کشف کنیم یا نه فقط سیره متشرعه معاصرین معصوم حجیت و اعتبار داره؟ ایشون میفهمن این ادله سگانه که ما ذکر کردیم به اینجا ختم میشد که متشرعه تلقی کردن حکم شرعی را از معصوم مستقیما. لذا این ادله اختصاص داره به سیره معاصر و سیره متشرعه معاصرین زمان معصوم و شامل سیره متشرعه مستحدثه نمیشه، مگر برخی از ادله که در سیره عقلا بردی، مثل برهان نقض غرض که اگر معصوم علیه السلام خبر داره که در آینده متشرعه یک سیره برخلاف شرعی براش محقق میشه و امام از راه تحقق امارات و نشانه های او یا از راه علم غیب چنین خبری داشته باشه، اینجا بر امام لازمه که امام مسئولیت ابلاغ احکام و شریعت و تحقق اغراض شریعت رو داره، اینه که از این سیره ردع بکنه و منع بکنه. و حال آن که ردع و منع نکرده، لذا ما میفهمیم این سیره متشرعه مستحدثه هم حجیت داره، مگر از اون راه که برهان نقد غرض باشه بتونیم سیره متشرعه مستحدثه رو چکار کنیم، اگر اون مبانیش رو بپذیریم حجیت و اعتبار براش قائل بشیم. یا اگر سیره متشرعه مستحدثه قریب به عصر معصومین باشه، مثل سیره متشرعه در عصر غیبت، میتونیم بگیم شاید یک دلیل معتبری از ائمه به اونها رسیده باشه که اون دلیل به دست ما نرسیده باشه، لذا اون سیره هم میتونه حجیت باشه از این جهات. پس سیره متشرعه مستحدثه اگر قریب به عصر معصومین باشه، احتمال حجیت و اعتبارش هست از این بابی که ممکنه که یه دلیل معتبری به دست اونها رسیده باشه و به دست ما نرسیده باشه. ولی اگر سیره متشرعه مستحدثه باشه، در عصر ما باشه و بعید از عصر معصومین باشه، فقط از راه اون برهان نقض غرضه که بتونیم حجیت و اعتبار رو براش چیکار بکنیم، ثابت بکنیم. پس این المقام الثالث، حجیت السیرة لمتشرعیة المستحدثة، ثم ان متقدم من حجیت السیرة المتشرعیه به احد الاسس الثلاثة المتقدمه انما یتم فی سیرة المتشرعه المعاصرین للمعصومین علیهم السلام الذین امکن لهم تلقی الاحکام منهم مباشرتا. میگه این سیره متشرعی که ما حجیتش رو ثابت کردیم با ادله سگانه، این در سیره متشرعه معاصرین معصومین بود که برای اونها بود امکان تلقی احکام از معصومین مباشرتن و مستقیمه. اون ادله سگانه شامل سیره متشرعه مستحدثه نمیشه. دون سیرت هم الحادثت بعد ذالک. نعم ان بنينا على حجيه السيره العقلائيه المستحدثه نظرا الى ان المعصوم عليه السلام لو كان مخالفا لها لرد عنها. بله، اگر ما برهان نقد غرض رو در سیره عقلائيه قبول کردیم که اگر سیره عقلائيه مخالف با شریعت باشه، مخالف با اغراض شریعت باشه، معصوم باید از اون رد بکنه، اون برهان نقد غرض رو میتونیم در سیره متشرعه هم چیکار بکنیم؟ ثابت بکنیم. لرد انها بعد الاطلاع علیها به سبب ظهور ملامحها او حتی به سبب علمهی بالمقیبات. اگر نشانه های اون سیره آشکار شده باشه، یا بگیم از بابی که معصوم میتونه از علم غیب خودش چکار کنه، استفاده کنه، چون و الا لازم میاد نقض غرض یا تخلف از مسئولیت در ابلاغ احکام شریعت. اگر ما برهان نقد غرض اونجا قبول کردیم مبانی شد، در این مثل برهان نقد غرض رو میتونیم در سیره متشرع هم چیکار کنیم؟ پیاده کنیم. این پس یک راه. و اگر سیره متشرع نزدیک به عصر معصومین باشه، یک بیان دیگه میتونیم بکنیم که آقا اونایی که نزدیک عصر معصومین بودن ممکنه ادله‌ای برای اونها بوده که اون ادله در طول تاریخ به دست ما نرسیده. بل قد یقال به ان سیره لبن عقدت فی عصر قریب من عصر المعصومین که عصر الغیبت الصغرا من جمیع المتشرع من الفقها و غیرهم فی مسئلت تعبدیت محضه. اگر یک سیره در زمان غیبت صغرا باشه از قبل فقها و متدینین در یک مسئله تعبدی و شرعی مه، اونجا میتونیم بگیم شاید یک دلیل معتبری بوده که لذفرنا بهی لقبلنا، که ما هم اگر بود دست پیدا میکردیم قبول میکردیم و عمل میکردیم بر طبقش، منتها در طول زمان اون دلیل به دست ما نرسیده. خب حالا اگر سیره مسلمان نباشه، سیره امامیه نباشه، سیره یکی از مذاهب باشه، مثلا حنفی ها در زمان معصومین این کارو میکردن، حنبلی ها در زمان امام صادق این کارو میکردن، اینم حجیت داره برای ما سیره برخی از مذاهب؟ ایشون میفرماین سیره مذاهب که ما حجیت نداره، مگر اینکه احتمال سرایت این سیره مذاهب به سیره امامیه هم وجود داشته باشه و امام بدونه که امامیه هم در معرض این سیره هستن، اینجا میگیم بر امام باز لازمه که با همون دلیل نقد غرض امام نهی و رد بکنه اگر این سیره رو بهش راضی نیست و امام خبر داره که این سیره برخی از فرق ممکنه به امامیه هم سرایت بکنه، بعد همون برهان نقد غرض اینجا هم میاد. پس ثم انه اذا لم تنعقد سیره المسلمین جميعا على شيء، اگر ما نسبت به یک مسئله سیره مسلمین نداشته باشیم و سیره امامیه هم نداشته باشیم ولی منعقد بشه بعد سیره بعضی از مذاهب اسلامیه در زمان ائمه معصومین مثل سیره حنبلی ها حنفی ها و اینها، و کانت فی معرض سرایه الى اصحاب الامامیه، و این سیره برخی از فرق در معرض سرایت به اصحاب امامیه و شیعیانم باشه و ائمه از او رد نکنن، با امکان رد میتونیم کشف بکنیم از امضای این سیره به نفع همون بیانات متقدمه در سیره اغلایه از باب نقض غرض و اینها. و اگر سیره امامیه اینه که گفتیم، یه تکرار میکنی اینجا، اگر سیره امامیه گفتیم قریب به عصر معصومین باشه در مسئله تعبدی محضه، گفتیم میتونیم کشف بکنیم که یک دلیل معتبری بوده که به دست اونها رسیده و به دست ما نرسیده، لذا اون سیره متشرعه میتونه حجت باشه به اون میلاک. پس سیره متشرعه قریب به عصر معصومین حجیت داره از باب دلیل معتبری که به اونها رسیده، و سیره مستحدثه متشرعه هم اگر مبانی برهان نقد غرض رو بپذیریم میتونه حجیت و اعتبار داشته باشه. خب مقام چهارم و پایانی بحثم در سیره متشرعه در اینه که آیا ارتکاز متشرعه هم حجیت داره یا حجیت نداره. اگر نسبت به یک مسئله دینی شرعی و فروعات احکام سیره ای از متشرعه در خارج محقق نشده باشه ولی یک ذهنیتی و ارتکازی متشرعه نسبت به این مسئله داشته باشن، آیا ارتکاز و ذهنیت متشرعه هم حجیت و اعتبار داره یا نداره؟ مثلا در مسائل جدید ما مثلا تلقیح مصنوعی مثلا کتاب نوشتیم، فروعات رو بحث کردیم، مثلا سیره که منعقد نشده، مثلا لقاح مصنوعی از طریق اسپرم اجنبی سیره متشرعه که نیستش، که این مسئله جدیدیه بعضی ها مراجعه میکنن، ولی ذهنیت متشرعه میتونیم بگیم نمیپذیره این مسئله رو که مثلا فرد مسلمان، زن مسلمان از جانب اسپرم شخص اجنبی باردار بشه. ما لذا یک از ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی رو همین ارتکاز متشرعه آوردیم که ارتکاز متشرعه قبول نمی کنه که زن مسلمان از جانب شخص نامحرم به اجنبی چی بشه؟ باردار بشه. حالا ارتکاز متشرع حجیت داره یا حجیت نداره؟ ایشون میگن بر ادله ای که برای سیره متشرع آوردیم و بررسی کنیم. پس المقام الرابع حجیت ارتکاز متشرع. لا اشکال فی حجیت ارتکاز المتشرع المعاصرین للمعصومین. میگه اگر ارتکاز متشرع متشرع زمان معصومین باشه با همون دلیل اول در سیره متشرع که برهان انی بود میتونیم بپذیریم، چون که برهان انی جاری میشه و در ارتکاز متشرع بلا فرقند. اون برهان انی که چرا متشرع این ارتکاز دارن، آخرش میرسیم به تلقی از شاره، یعنی به خاطر جنبه اوغلایی نبوده، به خاطر اشتباه نبوده، به خاطر تقلید نبوده. پس به خاطر چیه که متشرعش این ارتکاز دارن؟ حتما به خاطر تلقی و گرفتن از شاره و معصومین بوده. اما دلیل دوم که از راه عدم رد بود، این دلیل عدم رد هم جاری میشه اگر ما در باب اول که سیره اوغلایی بود دلیل عدم رد و امضا رو نسبت به ارتکازات اوغلایی قبول کردیم، اینجا هم قبول میکنیم که اونجا هم قبول کردیم ظاهرا. اما دلیل سوم که از راه چی باشه؟ دلیل سوم که از راه اخبار و شهادت باشه، نقل باشه، میگه اینجا جاری نمیشه، چون ارتکاز امر ذهنیه، امر ذهنیه که برای همدیگه نقل نمیکنند نوعا. پس دلیل ارتکاز اینجا پیاد، اگه یک سیره باشه خب سیره رو میبینن حسی برای همدیگه نقل میکنن نسلا بعد نسل، اما ارتکاز چیزی نیست که قابل نقل باشه. پس دلیل سوم که از راه نقل و اخبار باشه جاری نمیشه و در ارتکاز. چرا؟ چون که ارتکاز امر ذهنیه به طوری که اصلا صدق نمیکنه نسبت به ارتکاز اخبار و شهادت عملی، تو چیزی واقع نشده که بخوان از او اخبار بدن و شهادت بدن نسبت به اون. بعد میفهمن در این حجیت ارتکاز متشرع که بیان کردیم فرقی نمیکنه بین ارتکازی که اصلا لم یتجسد فی الخارج اصلا، ارتکازی که اصلا به هیچ نحوه و نوع در خارج اصلا محقق نشده، یا ارتکازی که تجسد بعض و قسمتی از اون ارتکاز در خارج محقق شده. همون دلیل اول و دلیل دوم جاری میشود در جایی که لم یتجسد منه اصلا محقق نشده چیزی از این ارتکاز، کما این که اون مقداری که در خارج از اون ارتکاز محقق بشه ممکنه در اون مقدار تمسک کنیم به ادله حجیت سیره متشرع. اون مقدارش که در خارج محقق شده با دلیل حجیت سیره متشرع ثابتش میکنیم، اون مقداری هم که محقق نشده از باب دلیل حجیت ارتکاز متشرع ثابتش میکنیم. بعدش این که چوری احراز بکنیم متشرعش این ارتکازی دارن یا ندارن، همون بحثایی که تو سیره گفتیم، سیره متشرع، سیره اوغلایه چگونه احراز میشود، با همون ادله میتونیم احراز ارتکاز متشرعم انجام بدیم. پس حاضا تمام الکلام در بحث سیره متشرعه. پس ما حجیت سیره متشرع رو پذیرفتیم، سیره متشرع اصلا احتیاج به امضا هم نداره بلکه خودش حجته، از باب اینکه متشرعه و متدینین اگر سیره برای یک عملی داشته باشن حتما تلقی از شارع کردن، از پیش خودشون انجام نمیدن. انشاءالله بخش سوم کتاب قاعده لوکان لبانه، قاعده معروفیه که تو فقه فقها خیلی بهش استدعا میکنن، لوکان لبانه و اشتهره، اگر یک چیزی بوده حتما آشکار میشده و بیان میشده، که انشاءالله از فردا عمری باشه این قاعده هم شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین.